شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. تصمیم گیری نهایی درباره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. کشورهای اروپایی به ونزوئلا 8 روز فرصت دادند تا انتخابات برگزار کند. و معاون دادستان کل کشور رفع فیلترینگ تلگرام را از اساس منتفی خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع نتوانستند درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به جمع‌بندی نهایی برسند. پیشتر روز 29 بهمن ماه مجمع رسیدگی به این لایحه را به دو کمیسیون مختلف سپرد و اعلام کرد که شنبه 6 بهمن ماه درباره این لایحه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. در جلسه امروز به ریاست آملی لاریجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی آقای روحانی و ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند. لایحه پالرمو در کنار لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تامین مالی تروریسم 4 لایحه‌ای است که دولت روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در پی تصویب و نهایی کردنشان است. از دیگر سو، اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره سازوکار ویژه برای تجارت با ایران صادر کند. در پیشنویس جمع‌بندی اتحادیه اروپا در این باره ضمن حمایت از برجام نسبت به مواردی ابراز نگرانی شده است، از جمله برنامه موشکی تهران، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپایی و نقش ایران در منطقه. همزمان فرانسه اعلام کرد که اگر مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی به نتیجه‌ای نرسد، پاریس آمادگی دارد تا تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
شمارش معکوس برای اعلام جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا خبر دادند که این اتحادیه احتمالاً 8 بهمن ماه به جمع‌بندی نهایی در این باره می‌رسد. در پیشنویس این جمع‌بندی به موارد متعددی در قالب 10 بند اشاره شده، از جمله حمایت اتحادیه اروپا از برجام، ابراز تأسف این اتحادیه از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران و موضوع ثبت رسمی SPV یا همان سازوکار ویژه که به گفته اتحادیه اروپا قرار است تأثیری مثبت بر روابط اقتصادی با ایران داشته باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، میگوید هنوز معلوم نیست که این سازوکار ویژه چه مواردی را شامل می شود.
بر اساس گزارش هایی که تا به حال در مورد SPV به دست ما رسیده، این احتمال وجود داره SPV معاملات نفتی ایران رو در بر نگیره و کلن شامل بازرگانی غیر نفتی ایران بشه، که ما میدونیم در این زمینه ایران چیز زیادی برای مبادله نداره. و از طرف دیگه این خطر وجود داره که SPV فقط و فقط منجر بشه به اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی، اون هم فقط در عرصه‌های بشر دوستانه مثل بازرگانی مواد غذایی و مواد دارویی وارد عمل بشن. اگر SPV فقط و فقط به این جنبه ها محدود بشه، نقش بسیار بسیار محدودی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران و در وضعیت اقتصادی مردم ایران. بنابراین باید منتظر ماند و دید که SPV تا چه اندازه دامنش گسترده است.
اتحادیه اروپا در جمع‌بندی خود درباره SPV همچنین به موضوع اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای FATF اشاره کرده است. دولت ایران متعهد است که 4 لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم را به اجرا بگذارد. لوایحی 4 گانه که پس از چند ماه رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت 2 مورد آن با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اما لایحه دیگر، پالرمو یا لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف ماند. فریدون خاوند تصویب این لوایح را شرطی بنیادی برای اجرای SPV می داند.
مقامات اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند که اگر قوانین ناظر بر بانک‌ها و به خصوص مسائل بسیار مهمی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم که زیر نظارت FATF هست، اگر در این زمینه ها پیشرفتی حاصل نشه و ایران به لیست سیاه FATF برگرده، اتحادیه اروپا در زمینه کمک به ایران از جمله از راه این سازوکار ویژه یعنی SPV هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین این یک شرط بنیادی و اساسی است.
اتحادیه اروپا در پیشنویسی که قرار است هفته آینده اعلام شود، نگرانی هایی را هم درباره رفتارهای حکومت ایران مطرح کرده، از جمله اقدامات ایران در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نقش تهران در منطقه خاورمیانه، برنامه موشکی ایران و عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر. اتحادیه اروپا با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران، این آزمایش‌ها را ناسازگار با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و گفته است نتیجه این گونه اقدامات ایران بی‌اعتمادی بیشتر است و ایجاد ناامنی در منطقه. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی در تهران، این انتقادها را نوعی همسویی اتحادیه اروپا با آمریکا می‌داند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که به برجام پایبنده و از پایبند برجام این است که تعاملات تجاری با ایران داشته باشند، ولی به تدریج یک بیانیه سه‌جانبه آلمان و انگلیس و فرانسه داده بودند در رابطه با سیستم موشکی IBM Intercontinental Ballistic Missile که نظرشون نظر همسو با آمریکا بود. در مورد عدم دخالت در کشورهای همسایه، خب این مسئله نیست که فی‌البداهه تموم بشه. این حاکی از این است که قضیه سوریه فیصله پیدا بکنه، مسئله یمن هم فیصله پیدا بکنه. بنابراین در این دو مورد اتحادیه اروپا با تمام این که اعلام کردن که به برجام پایدار خواهند بود، ولی عملا یه راه همسویی نسبی با آمریکا رو در پیش گرفتن.
برنامه موشکی ایران طی سالهای اخیر یکی از مناقشه برانگیزترین موارد اختلاف میان ایران و آمریکا بوده و حالا اتحادیه اروپا هم روی آن دست گذاشته است. در شرایطی که مقامهای جمهوری اسلامی میگویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. موضعی که در صحبتهای روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بازتاب یافت. بهرام قاسمی بار دیگر اعلام کرد از آنجا که برنامه موشکی ضامن امنیت ایران است، آن را تقویت نیز خواهیم کرد. او این سخنان را در واکنش به هشدار وزیر خارجه فرانسه بیان کرد که گفته بود اگر مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکیش به نتیجه‌ای نرسد، پاریس آمادگی دارد تا تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کند. در مقابل وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که هر گونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدید نظر ایران در مناسبات خود با اروپا خواهد شد. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد میگوید
سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه دارن مذاکراتشون برن که اگر ایران اقدام لازم رو برای محدود کردن برنامه موشکیش انجام نده تحریم بکنن، مخصوصا سپاه رو، و این اقدام جمعی از طرف فرانسه داره هدایت میشه که یه ذره بیشتر به آمریکا نزدیک است.
پیش بینی می شود بیانیه شورای اروپا در مورد سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران در نشست 8 بهمن ماه در بروکسل اعلام شود. سازوکاری که درباره تاریخ و نحوه اجرای آن هنوز جزئیاتی منتشر نشده است.
شنونده گزارشی بودید از مهتاب وحیدی راد در خصوص سازوکار ویژه اتحادیه اروپا و چالش‌های پیش روی اون که قراره که روز دوشنبه بیانیه‌ای در این خصوص اتحادیه اروپا صادر کنه برای تجارت با ایران. این سازوکار ویژه راه اندازی شده. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. 4 کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا و ونزوئلا خواستند تا صرف ظرف 8 روز آینده یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کنند و در غیر این صورت آنها خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت خواهند شناخت. نخست وزیر اسپانیا در این رابطه گفته است که کشورش به دنبال استقرار یا برکناری دولت در ونزوئلا نیست و خواسته این کشور برقراری دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی مدعی است که رهبر مخالفان در انتهای پاییز سفری مخفیانه به آمریکا، کلمبیا و برزیل داشته و به شکل مخفیانه با آنها مذاکره کرده و حمایت آنها را جلب کرده است. نیکولاس مادورو در اردیبهشت ماه و پس از برگزاری انتخابات برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما پس از برگزاری مراسم تحلیف در ماه گذشته خوان گوایدو که ریاست پارلمان را بر عهده دارد خود را رئیس جمهور اعلام کرد. این اتفاقات منجر به اعتراضات گسترده خیابانی و دستگیری و مرگ عده‌ای در ونزوئلا شد. آمریکا و چندین کشور آمریکای جنوبی گفتند از رهبر مخالفان در برابر نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. ایران، ترکیه و روسیه از حامیان فعلی نیکولاس مادورو هستند. آقای مادورو از حمایت ارتش نیز برخوردار است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نظر کارشناسان عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً تولید گونه‌ای از موشک‌های بالستیک است. تصاویر ماهواره‌ای که اولین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شدند، پایگاهی نظامی در شهر الدوادمی در 200 کیلومتری ریاض را نشان می‌دهد. 5 سال پیش یک هفته‌نامه نظامی این پایگاه را شناسایی کرده و مدعی شده بود که عربستان دو جایگاه پرتاب موشک به سوی ایران و اسرائیل بنا کرده است. عربستان سال‌ها پیش از کشور چین موشک بالستیک خریداری کرد و حال دستیابی به تکنولوژی لازم برای تولید موشک بالستیک و ساخت پایگاهی برای سوخت رسانی به این موشک ها توسط واشنگتن پست بررسی شده است. چین همواره از بزرگترین حامیان نظامی عربستان بوده و سالانه تجارت نظامی هنگفتی با این کشور دارد. این خبر در بحبوحی انتقادات به ایران، رقیب منطقه عربستان برای آزمایش موشک های بالستیک منتشر می شود. در همین خصوص شاهین بشیری گفتگویی را داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه، و نظر آقای حسینی فرد رو در این باره جویا شده. حبیب حسینی فرد در آلمان:
پرونده هسته‌ای و موشکی عربستان واقعش اینه که تازه نیست، یعنی از مدت‌ها پیش، شاید حتی از دهه 70 و 80 که اون برنامه هسته‌ای هند و اسرائیل شکل گرفت، عربستان هم به این فکر میکرد. بعدها افتاد به این مسیر که حداقل اگر خودش دست به تولید سلاح اتمی نمیزنه، بره حمایت از برنامه هسته‌ای پاکستان، کمک‌های وسیعی کرد که این برنامه به نتیجه بیانجامه و الان قرارداد خیلی وسیعی هم دارن با پاکستان که دسترسی داشته باشه به سلاح هسته‌ای پاکستان، عربستان سعودی. در این حال سالهای قبل می‌دونیم که موشک‌های میانبرد CSS چینی هم خریده که اگر یه موقع خاص استفاده بکنه بتونن مجهز کنن نسبت به این موشک‌ها رو به چیزای اتمی. با همه این احوال از سال 2003 یک سندی از درون دربار سعودی به بیرون دست پیدا کرد که با توجه به وضعیت منطقه، افشا شدن برنامه هسته‌ای ایران و مسائلی از این دست، گفته شده بود که 3 گزینه داریم: یا باید برنامه هسته‌ای خودمون رو در پیش بگیریم، یا باید بریم زیر پوشش یک قدرت هسته‌ای منطقه که احتمال منظورشون پاکستان بوده، یا اینکه باید بریم به طرف اینه که اون ایده مربوط به خط سلاح کردن خاورمیانه رو بیش از پیش دنبال بکنیم. ولی تمام این تحولات سالهای بعد به نظر میاد که عربستان سعودی رو رونده به این بر که خودش هم در زمینه موشکی هم در زمینه هسته‌ای اصلا وارد عمل بشه. به هر صورت این برنامه موشکی که الان داره دنبال میکنه و نشانه‌هاش هم اومده بیرون، هم یک عرض اندامی در برابر قدرت موشکی و ظرفیت موشکی ایران که ایران داره روش مانور میده و به نوعی توازن قوا را از نظر عربستان هم زده، و در این حال زمینه سازی هم بکنن برای سلاح‌های هسته‌ای، چه حالا خودشون بسازن چه متکی بشن به امکانات هسته‌ای پاکستان.
آیا میشه گفت عربستان از این نکته که ایران به طور آشکار دست به آزمایش موشکی میزنه و مورد شماتت کشورهای غربی قرار گرفته استفاده کرده تا برنامه‌های موشکی خودش رو گسترش بده؟ یعنی یک جور ایران رو بهانه خوبی قرار داده برای اینکه بتونه برنامه موشکی خودش رو جلو ببره؟
هم این هستش و هم همونطور که گفته شد، خب انگیزهای متفاوتی عمل میکنه. حتی میتونه این هم باشه که به نوعی فشار به غربی ها بیاره که شما به این حدی که دارید فشار روی ایران میارید کافی نیست، و من خودم رأسا وارد عمل شدم که به نوعی با برنامه موشکی بگم که منم دست رو دست نمیذارم و همینجوری نظارگر روندها باشم. با توجه به اینی که معلوم نیست واقعا این فشارهایی که در رابطه با برجام میاد و نقش از طرف آمریکا، یا نهایتا ایران رو به یک صرف نظر کامل از این مسائل هستی وا داره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در خصوص اینکه بنابر تصاویر ماهواره‌ای عربستان در حال آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک است. نظر این کارشناس رو با هم شنیدیم. اگر که شما هم در این باره نظری دارید، میتونید با ما با 2042 02 21 12 21 12 در میون بگذارید.